الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه‌ی بحثی رو که بعد از نقل ادله اخباریین روایات رو نسبت به بیان مدعاشون که وجوب احتیاط رو اونها از این روایات استفاده کرده بودند و اقوالی رو به مقداری که لازم بود در این رابطه عرض شد، عرض کردیم که ما در رابطه با این ادله باید ادله دیگر رو هم در نظر بگیریم در رابطه با بحث ما نحن فیه و آن شبهه حکمیه تحریمیه است بعد از فحث از دلیل و معیوس شدن از اصول به دلیل، که از شد که مقصد هم وصول به دلیل، نه اینکه دلیلی از ناحیه مولا انشاء شده باشه. بعد از اون دلیل عقلی که در اینجا قبح اعاب بلا بیان در صورت مخالفت با واقع، اگر واقعی ثابت بشود، در اونجایی که حجت قطعی یا اجمالی نباشه بر دلیل بر بیان، اونجا حکم عقلی ثابته. حالا باید با دلیل عقلی بعدی که اخباری میاره این حکم عقلی رو هم باز بررسی کرد، اما به هر حال این حکم رو اجمالاً خود اخباریین هم بهش قائل هستند در شبهه موضوعیه و در شبهه حکمیه وجوبیه. این یک نکته که عرض کردیم. این حکم عقلی در تکالیف عرفی و قوانین قانونی عقلایی هم جاری می شود، تنها در رابطه با تکالیف شرعی نیست. حد جا مسئله آمریت و مأموریت مولویت مطرح باشد، مسئله هر حال اصول به تکلیف در مؤاخذه مأمورین برحال مطرح می شود. این یک دلیل که قبلا هم عرض کردیم. و همینطور توجه به ادله شرعیه در این رابطه از آیات و روایات که از شد، هم این ادله دلالتش بر براءت در چنین جایی محکمه و هم تأیید دلیل عقلی می شود، و به نوعی وقتی دلیل عقلی در جایی ثابت بشود، دلیل شرعی به عنوان ارشاد مطرح میشه. خب با توجه به این امور، ما وقتی به روایاتی که اخباری به آن تمسک کرده یا ممکنه که تمسک بکند، که روایاتی رو حضرت امام رضوان الله آوردند در این رابطه که بعضیاش مفیده، به هر حال مطلوبیت احتیاط بود. اینها با بیانات مختلفش یک مطلب رو به طور قطعی اثبات میکنه و اون مطلوبیت احتیاط است در مواردی که شبهه‌ای وجود داره. اما آیا این احتیاط یا توقف واجبه یا نه؟ اگر ما قائل به وجوب باشیم، لازم میاد اون ادله‌ای که دلالت بر براءت میکنه و مطلق هستند اونها رو تخصیص بزنیم. بنابر نظر هم اصولی هم اخباری به شبهات برحال وجوبیه و شبهات موضوعیه، یا اینکه نه، ما دست از اطلاقش در برحال از شد مفاد هیئت در دلالتش بر مطلوبیت احتیاط دست بر نداریم و فقط تصرف در وجوب بکنیم. به هر حال باید ما در این ادله یک تصرفی بکنیم، چه بنابر نظر اخباری و چه بنابر نظر اصولی. چون اون به هر حال تصرف اولیه خلاف ظاهر است و به هر حال اون اطلاق همه موارد شبهه رو به حسب ظاهر شامل می شود، بنابراین ما اطلاق دیگر رو می گیریم و اون مطلوبیت احتیاط و حسن احتیاط در همه موارد شبهه است، از جمله شبهه تحریمیه. مال در ما ملاحظه میکنیم تصرف در هیئت خب رایجه، یعنی اینطور نیست که هر جا هیئت امری باشه دلالت بر وجوب بکنه، چون به این صورته به نظر میرسد که این تصرف اولاست از تصرف در ماده که همه موارد رو شامل بشه، با اون تأییداتی که البته باز هست در حال دلیل عقلی و ادله نقلیه. لذا با مجموعه این مطالبی که عرض کردیم که در آخر هم عرض کردیم، اشکال مهم این می شود که ما در شبهات مصداقیه عام به عام تمسک بکنیم که این روایات عام است در تبر بر عمومیت مطلوبیت احتیاط میکنه، اون وقت بگیم اینجا هم یکی از اونهاست و وجوب رو میرسونه. تازه باید بحث همین از کردیم مهلکه بودن و امثال این عناوین که در این روایات احتیاط آمده است ثابت بشه، بعد تمسک بکنیم به این برحال روایات. علاوه بر بیاناتی که خب بزرگوارانم فرموده بودند، مرحوم آخوند و اجمالاً آیه خویی و حضرت امام، که اونها فی الجمله مطالبشون مورد برحال پذیرش هست. بعد از استدلال به اخبار به دلیل عقلی تمسک می کند اخباری، و اون این است که عقل مستقل است به این که اونجایی که ما احتمال وجوب رو می دهیم باید انجام بدیم، و اونجایی که احتمال حرمتش هست باید ترک کنیم. به چه بیان؟ به این بیان که ما می دانیم در واقع واجبات و محرمات زیادی هست، و برای اینکه فراغ ذمه پیدا بکنیم از اون واجبات و محرمات واقعی، در اونجایی که مشتبه الوجود یا حرمت است هم برای فراغ ذمه اشتغال یقینی فراغ یقینی میاره. این تقریبا دلیل عقلی بر لزوم احتیاط. دیگه حالا هم که احتمال بیاد دیگه، ما احتمال میدیم که اون احکام در این مشتبهات باشه. دیگه اینجا این رو دیگه بیان نکردن، یه دلیل عقلی رو به این صورت ذکر کردن، مخصوصا در اطراف علم اجمالی که دیگه به طور مسلم اونجا علم هست، قطعا باید این حکم عقلی محل جاری بشه. مرحوم آخوند اینجا به کلام مرحوم آخوند فعلا میپردازیم، یه مقداری با تفصیل اینجا جواب دادن. اولا میفهمند که حکم عقل در اونجاییست که این علم اجمالی ما منحل نشه به علم تفصیلی و شک بدوی. اما اینجا فرض نیست که منحل میشه به مرحال علم به ثبوت تکالیف از طریق برحال امارات و اصول، که با این امارات و اصول ما به تکالیفی راه پیدا میکنیم، و ما بعد از این برحال انحلال و این علم تفصیلی به این موارد، دیگه علمی به تکالیف دیگر غیر از این تکالیف فعلیه از طریق امارات و اصول پیدا نمی کنی. یعنی اون علم به احکام واقعی در این برحال معدای امارات و اصول فعلیت پیدا می کنه. دیگه ما علمی نداریم، شک بدوی داریم نسبت به احکام واقعیه. در اینجا این حکم عقلی جاری نمیشه. خب مستشکل میگه ما قبول داریم این الا کلامتون تا اینجا درسته، لکن اون وقتی این علم منحل میشه که ما یه علم سابقی نداشته باشیم که اون علم سابق گریبانگیره، و اون علم اجماع علم هر حال اولیه است به واجبات. اون علم واجبات مسبوق گریبانگیره این علم تا یه حدی رو شامل میشه. مرحوم آخوند هست که اون وقتی سابقیت علم اجمالی ضرر میزنه که این معلوم لاحق حادث نباشه. وقتی که این معلوم لاحق حادث باشه، یعنی ما یه علم سابقی زمانن داریم یه علم لاحقی زمانن، اما بحث ما این است که ما با همون علم سابق یه علم همراه هم داریم، و اون این که اون قوانین در حال اولیه در این طرق تجلی پیدا کرده. این علم رو داریم همراه با اون علم به خلاصه احکام اولیه. در واقع میخوام بفهمن اینجا این دوتا علم از نظر زمانی با همه، اما از نظر رتبی مقدمه. اون وقتی علم اجمالی بعد خلاصه تأثیر در انحلال علم سابق نمیگذارد که از نظر زمانی این علم به هر حال تفاوت پیدا بکنه، اما اینجا از نظر زمانی این دوتا علم تفاوتی نداره. یعنی از جهت فنی باز اون علم به احکام واقعیه منحل میشه و این طرق و اصولی که برای راهیابی به احکام واقعیه هست. و دو مرتبه مستشکل میگه اگر این مبنا رو ما بپذیریم که طرق و امارات خودش یک احکام بر حال واقعی ثانوی رو بر ما می آورد، به تعبیر دیگر اگر در حجیت امارات قائل به سببیت بشیم که در واقع اون علم واقعی فقط در این طرق متجلی میشه، در این هنگام حرف شما درسته، این دوتا علم هم رتبه است. اما اگر ما این رو قائل نشیم که نمیشیم که از باب تدقیقیت ما قائلیم به حجیتش، تدقیقیت این اون چایی که اصابه بکنه منجزه، اونی که اصابه نکنه معذره. پس ما اینجا علم به احکام واقعیت واقعیه نداریم، فقط علم به منجزیت و معذریت داریم بنابر تدقیقیت. پس اون علم اجمالی اولی منحل نمیشه به قیام این امارات بر واقع. معلومه آخون فهمان که اساساً معنای طریقیت رو ما باید بررسی بکنیم که چجوریه. انحلال علم اجمالی دو جوره، خلاصه فرمایششون. یه انحلال حقیقی داریم که خب ما اینو قائل نیستیم که علم به وجود احکام واقعیه داریم و علم به برحال ورود طرق و اصول برای احکام. این طرق منحل نمی کنند حقیقتا اون علم اجمالی به واقع را، نه باز علم اجمالی به واقع رو داریم، اما انحلال تعبدی هست. یعنی شارع مقدس میخواد که این طرق کل علم است. خب وقتی که این گونه بود در واقع به نوعی میشود این طرق همان واقعی ثانوی، اون واقع بر نمیگرده، تبدیل نمیشه به اینها، اون سر جای خودش هست. اما شارع مقدس تعبدا میخواد که احکام واقع رو بر این مترتب بکن که ترتب احکام واقع بر این طرق لازمش منجزیت و معذریته. بنابراین همین کافی است در این که اون علم سابق انحلال پیدا بکنه، که باز اون بیانی که عرض کردیم این رو بیان نمی کنن. این دوتا علم زمانن یکی رتبتن، یکیش مقدمه، بحث رتبه نمی کنه تو بحث همون حدوث زمانی، اما اندر تحلیل این رو به هر حال به نظر میرسه که مقصودشون باشه و واقعا به همین صورته که رتبتاً علم به وجود احکام واقعیه رتبتاً مقدم علم به این طرق علم بعدیه که از نظر رتبه بعد از آن است. بنابراین میفهمد اگر معنای طریقیت رو این نگیریم اعتبار امارات لغو میشه. چطور ما اگر علم وجدانی پیدا بکنیم به اینکه حالا دو تا انا هست، یکیش به هر حال قصبیه یا نجسه، علم پیدا میکنیم این الف به هر حال قصبی مال زیده مثلا یا نجسه، اون یکی قطعا دیگه از منجزیت میفته. اینجا هم به همین صورته. خب معلوم آخون میخواد که این بحث ها در صورتی است که ما بدانیم تکالیف واقعیه در موارد امارات برحال ندانیم که برحال ثابته، به این که مثلا احتمال همه این برحال امارات و اینها یا کسیدیش خطاست. اما اگر ما علم داشته باشیم که تکالیف واقعیه در این موارد، موارد امارات هست، اینجا دیگه به طریق اولا انحلال حاصل میشه. یعنی به هر حال انحلال علم اجمالی کبیر به تعبیر علمی با این علم اجمالی صغیر تحقق پیدا میکنه، چون این علم اجمالی در راستای اون علم است، جدا نیست. اگر از جهت زمانی به نوعی جدا بود خب این انحلال رو قائل نمی شدیم، اما اینجا این چنین نیست. این حالا خلاصه فرمایششون در این دلیل عقلی و جواب مرحوم آخون در دلیل عقلی این آقایون اخباری. بله. یا شاید مثلا بله این رو هم مؤید چیز گرفتن دیگه که از اون طرف عقل حکم به احتیاط میکنه. بله بله خب این که اول میگه من عاقلم که مورد خطاب قرار میگه، بعد اونجایی که بخواد مستقلا به عقل بدون ارتباط با شرع باشه اونجا دیگه توقف میکنن، اما بعیده که به این صورت عقل رو تعطیل بکنن. بعد مرحوم آخون میگه که گاهی به یه دلیل عقلی دیگری اخباریین تمسک میکنن و اون این است که عقل میگه در مرحله اول ما به هر حال اصالت الحظر داریم در افعال غیر از به هر حال افعال ضروری قبل از شر. یعنی عقل به هر حال حکم میکنه که ما جدای از شر اجازه به هر حال تصرفات نداریم. ولاقل عقل حکم میکنه به توقف و عدم استقلالش، نه به توقف نه به اباحه. و به هر حال اون چیزی که حرمتش اباحهش ثابت نشده اونجا حکم به توقف میکنه. اگر هم دلالت بر هر حال اباحه داشته باشیم این معارض است با اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. در واقع این بیان دیگر یه دلیل مزجیه بین تمسک به خلاصه اصالت الحظر که عقل حکم میکنه که قبل از ورود شرع ما حق تصرف رو نداریم در اشیاء. اگر هم خلاصه ما این دلیل رو نپذیریم، به هر حال ادله دال بر وجوب احتیاط با آن معارض. مرحوم آخون سه تا جواب میدن و اون که اولا شما دارید در اونجایی که محل اختلافه به آن تمسک میکنی. اساسا ما چنین چیزی رو میتوانیم بپذیریم قبل از شرع اصالت بر حضره، بر منعه، ولی اگه اینطوری باشه میتوان به براءت تمسک کرد با همون حال بیانی که در اعتبار اباحه میکنه. و ثانیاً ما قائلیم به این که اباحه شرعا ثابت شده بخاطر اون اشکالاتی که در ادله توقف و در حال احتیاط بود. یعنی اگر بپذیریم این ادله دلیل عقلی رو که قبل از شرعه، بحث ما بعد از شرعه خلاصه که این ادله در شرع آمده اون من را از بین میبره. و ثالثاً این کلام شما مستلزم قول به توقف نیست، چون شما قائلید به این که بعد از شرع احتیاط آمده و این مسئله به هر حال اینجا بحثه، بعد از شرع بحثه که اونجا عقل حکم میکنه که اقوه بلا بیان قبیحه. پس بنابراین شما به اون چیزی که جای خلافه دارید مسلم گرفتید و تمسک کردید. ما بحثمون بعد از شرعه. بله. که انهو به نظر میرسه مرحوم آخون این اشکال رو مجموعاً میخوان بکنن که شما قبل از شرع این رو مسلم گرفتید، بعد از شرع به نوعی میخواد استصحابش بکنید. که انهو بحث استصحاب نمی کنن و بحث همین حکم عقلی مطابق به این صورت. خب اگه کسی بگی که اقدام بر اون چرا که ما مأمون در مفسد به هر حال نیستیم مانند معلوم المفسده است، یعنی عقل حکم میکنه، محتمل المفسده مانند معلوم المفسده است، ایشون گفت که نه ما این رو قبول نداریم، اگر چه قائل بشیم این که دفع ضرر محتمل واجبه، چون مفسده محتمله اولا ضرر نیست غالبا، چون مصالح و مفاسد نفس الامری که ملاک احکامند این متفرع مبتنی بر مصالح و منافع و اینها نیستند، بلکه گاهی اصلا یک به هر حال چیزی ضرر داره اونجا مصلحت هم هست، گاهی مفسده داره منفعت هم هست. پس اینطور نیست که هر جا مفسده‌ای ولو احتمالی باشه لزوم اجتناب باشه، و احتمال ضرر ضعیف در مشتبه هم اصلا بهش اعتنا نمیشه، چون گاهی اصلا اون جایی که ضرر قطعی باشه عقل حکم نمیکنه به وجوب احتیاط، بلکه اونجا اگر اهمی در کار باشه عقل حکم میکنه اون اهم رو انسان بهش مرتکب بشه. پس این دلیل عقلی به این صورتی که بیان شده یا به صورتی که در این بیان آمد که حضر قبل از شر یا محتمل المفسده ماننده معلوم المفسده است، اینها رو نه نمیتوان به پای حکم عقل گذارد. خلاصه باید اینطور از فرمایش ایشون استفاده میشه که ما محدوده ی حکم عقل رو باید بررسی بکنیم که در چه موردی حکمی داره. شما به هر حال اون محدوده و به نوعی موضوع حکم عقل رو نتونستید بر ما درست تبیین بکنید. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در جواب دلیل عقلی اخباری. انشاءالله ببینیم بزرگواران دیگر چی میفرمایند تا این مطلب هم انشاءالله نتیجه اش گفته بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.